أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم حلول عید سعید فطر رو انشالله که عبادات و روزداری همه شما مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. همچنین تبریک عرض میکنم روز معلم رو به همه شما، خاصه اون عزیزانی که در جمع ما هستند، اونهایی که معلمین بازنشسته هستند یا معلمینی که الان مشغول به خدمت هستند، انشالله که جزای این زحمات شما، این التافی که در علم آموزی به فرزندان این جامعه دارید، در قیامت به بهترین وجه به شما برگرده و همه این تلاش ها ذخیره برای قبر و قیامت ما باشه انشالله. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. رسیدیم به خطبه 23 نهج البلاغه. یه مقدار این خطبه طولانی است، اگر انشاءالله توفیق بشه بناست در این جلسه خطبه را بخوانیم. موضوع کلی خطبه راجع به رزق است. ارزاق مردم، اونچه که به مردم میرسد از جهت مالی متفاوت است. عده‌ای برخوردارند، عده‌ای کم برخوردارند، عده‌ای فقیرند. مردم در رزق و روزی مثل هم نیستند، تفاوت‌هایی وجود داره. حالا این که حضرت در حکمت‌ها بیان می‌کند رزق دو نوع است، که رزقی که به سمت تو می‌آید و یه رزقی که شما باید به سمتش بری، اون بماند جای خودش. حضرت فرمود حالا که مردم بعضی فقیرند، بعضی متوسطند، بعضی غنی هستند، فقرا وظایفی دارند، اغنیا وظایفی دارند. در دو بخش حضرت وظایف فقرا و وظایف اغنیا را ذکر می کند. از مطالب مهمی که در ابتدای این خطبه حائز اهمیت است این که امیرالمؤمنین دو بار در تاریخ نقل است که این خطبه را ایراد فرمودند. دو بار. دفعه اول، اولین جمعه ای که بعد از حکومت و خلافتشون بود، سلام علیکم و رحمت الله، همین که حضرت به خلافت رسیدن، در خطبه اولین نماز جمعه شون این خطبه را خوندن. معلومه خیلی مهمه، بحث فقر و غنا و بحث مسئولیت هر کدام از این دو گروه. وقتی هم که حضرت به کوفه آمدند، از مدینه هجرت کردند به کوفه، اولین جمعه هم که در شهر کوفه نماز جمعه خوندن، این خطبه شریف رو برای مردم کوفه بیان می‌کردند. اهمیت این خطبه به اینه، حضرت اولین جمعه چه در مدینه چه در کوفه مردم را به این نکته متذکر شدند. علیکم السلام و رحمت الله. و من خطبه له علیه السلام فی قسمت الارزاق بین الناس، این خطبه در مورد تقسیم اموال بین ارزاق و اموال بین مردم. اما بعد از حمد و ثنای الهی و بعد از درود بر پیغمبر خاتم، فان الامر ينزل من السماء الى الارض كقطر المطر، حضرت فرمود امر در اینجا به معنای رزق است. امر یک معنای عام دارد، هر چیزی را میشه بگی امر، ولی در اینجا منظور از امر رزق است. بعد کاملا واضحه، قرینه فراوان داریم. ان الامر ينزل من السماء، بدانید رزق و روزی هر کدام از شما از آسمان به سمت زمین نازل میشود. که قطر المطر، مانند قطرات باران. در بعضی از نسخ داره که قطرات المطر، خیلی فرقی نداره، قطر و قطرات هر دو جمعن. همان گونه که در آسمان وضع می شود، قانون نوشته می شود چقدر باران در چه جایی ببارد، خدای متعال ارزاق مردم رو هم در آسمان تقدیر می کند. الا کل نفسن، به هر کسی به اندازه‌ای که خودش صلاح می دونه رزق و روزی میده. به ما قسم لها من زیادت او نقصان، هر چیزی که براش مقدر شده، خواه زیاد باشد و خواه کم باشد. خب اینجا در باب رزق و روزی خیلی مطلب میشود گفت و واقعا هم جای بحث داره، ولی ما همه این مباحث رو موکول به بعد میکنیم. حضرت در مورد رزق و روزی خطبه ها، نامه ها و حکمت ها در هر سه بخش نکات مهمی داره، انشالله سر جاش عرض خواهیم کرد. فقط یک نکته بگیم، چرا حضرت رزق و روزی را تشبیه کرد به قطرات باران؟ اول اینکه قطرات باران از آسمان به زمین میاد، معلوم رزق در جای دیگری مقدر می شود و بعد به ما می رسد. این وجه اول. وجه دوم، باران آرام آرام می بارد، یعنی رزق آبسالی را در یک روز خدا تأمین نمی کنه، در طول سه ماه بلکه در طول چهار پنج ماه از زمستان تا نزدیکای وسط بهار بارندگی هست. این بارانها آرام آرام به مرور میان. وجه تشبیه اینه، چرا ارزاق تشبیه شدن به باران؟ های مردم انتظار نداشته باشید 20 ساله 25 ساله که شدید دیگه بار زندگی رو بسته باشید یه دفعه سرمایه دار بشید. خدای متعال آرام آرام در طول زندگی شما تا وقتی که هستید رزق شما هم هست، آرام آرام به شما میرسه. پس وجه اول اینه که رزق در آسمان نوشته میشه، از آسمان به زمین میاد. وجه تشبیه دوم، یواش یواش، عجله نکنید برای اینکه یه دفعه پولدار بشید. یواش یواش در طول زندگی این رزقی که براتون نوشته شده به دست شما میرسد. و تشبیه سوم، وجه شبه سوم اینه که حضرت میفرماد سرزمین ها متفاوتن. یه جایی کوهستان است، یه جایی کنار دریاست، یه جایی بیابان است. کوهستان برفگیر است، کنار دریا باران است، بیابان خشک است. کنایه از استعداد آدم هاست. ما خیلی نمیتونیم دلیل بیاریم چرا فلانی فقیر است، چرا فلانی ثروتمند است، چرا خدا به یه نفر بیشتر میده به یه نفر کمتر میده. این در حیطه علم ما نیست. درسته یه فلسفه هایی هست، اگر کسی صله رحم داشته باشه رزقش بیشتر میشه، اگر کسی فلان کار رو بکنه رزق، اینها همه درسته، ولی باطن امر را ما حقیقتا نمیدونیم. اینکه این آقا چرا الان پول داره، این آقا چرا فقیره، فقط میتونیم بگیم نمیدانیم. نمیدانیمی که اعتماد داریم به حکمت خدا، ما نمیدانیم، ولی این زیادی و کم بی دلیل نیست. ما نمیدانیم، خدای متعال حتما میداند روی حساب، روی حکمت، به یه نفر بیشتر به یه نفر کمتر، ولی همه را به اون چیزی که استعداد دارن، استعداد بیابان و استعداد کوهستان متفاوته، بنابر استعداد هر کدوم به اونها مال میده. حضرت از اینجا شروع میکنن به بحث فقرا، یه توصیه هایی، یه نصیحت هایی به فقرا دارن. فرمود فان رعا احدکم لاخیه، اگر یکی از شما دید که برادرش غفیرتن، غفیره یعنی زیاده، این که میگن در اصل غفره و غفران به معنای پوشش بوده، این که میگن خدا غفاره است یا مغفرت، یعنی خدا گناه انسان رو میپوشونه. سلام علیکم و رحمت الله. حالا چرا به مال زیاد میگن غفیره؟ چون مال زیاد باعث میشود نقائص زندگی انسان برطرف بشه. مال که داشته باشه آدم دیگه چاله چوله نداره، این نقائص پوشیده میشوند. از جهتی نقائص خود شخص پوشیده میشوند. یه نفر که پول داره ولو اینکه فلان ضعف شخصیتی یا جسمانی رو هم داره، ولی کسی خیلی توجه نمیکنه، میگذرن ازش چون وضعش خوبه. و بعضی ها گفتن این پوشیدن در واقع اون پوشش درونی است، یعنی انسان، سلام علیکم و رحمت الله، انسان پولدار معمولا عیبهاش بر خودش هم پوشیده میشه، خودش دیگه عیوب خودش رو نمیبینه. در هر حال وجه تسمیه غفیره به ثروتمندی رو ببینید. غفره یعنی پوشش، خدا غفاره است یعنی گناه رو میپوشونه، خدا گناه رو میبخشه. از اون جهت که انسان پولدار نقائص زندگیش رو میپوشاند، مردم نقائص او را نمیبینند و گاهی اوقات خودش هم دیگه یادش میره که نقص داره، عیب داره، ضعف داره، به پولداری ثروتمندی میگن غفیره. حضرت فرمود اگر یکی از شما دید برادرش وضعش خوبه، حالا این وضع خوبن فی اهل او مال او نفس، یا در اهل است یعنی در فرزندش، یه همسر خوبی داره، دو تا برادرن، یکیشون یه همسر خوب سربراه مطیعی داره، یه نفر همسرش خوب نیست، یه نفر در آستانه طلاق، یه نفر نه خیلی زندگی شیرینی، یه نفر سه تا چهار تا بچه داره، اون برادرش میبینه فرزنددار نمیشه، خدا بهش بچه نمیده. حضرت فرمود اگر دیدید یه نفر، حالا چه برادر تنیتون چه جامعه، وضعش خوبه، همسر خوبی داره، فرزندانی داره، ولی شما ندارید، او مالن، وضعش خوبه، ثروتمنده، شما ندارید، او نفسن، این نفس را دو جور معنا کردن، یکی به معنای عمره، اگر دیدی فلانی 60 سال 70 سالش سرزنده از رو پای خودش ایستاده صحیح و سالمه، شما 40 سالته 20 سال از او کوچیکتری اما مریضی داری، بدنت ضعف داره، فرمود چه این به این معنا بگیریم، یعنی عمر شما، سلامتی شما، چه این که این نفس را به معنای شخصیت بگیریم. دیدی برادرت یه شخصیتی پیدا کرده، یه جایگاهی مردم میشناسنش، معروف شده، مسئولیت و مقام پیدا کرده، ولی شما این گونه نیستید. در هر سه مرتبه، یک اهل، دو مال، سه نفس، اگر دیدی برادرت از شما وضعش بیشتره، فلا تکونن له فتنه، مبادا شما فتنه و ابتلا و بدبختی درست کنید برای او، مبادا شما باعث بشید که اون شخص زمین بخورد، حسادت نکنید، بخل نداشته باشید، اذیتش نکنید. دو تا نکته اینجا حائز اهمیت، یک، حضرت فرمود سرمایه داری فقط به دلار و دینار نیست، بچه خوب، همسر خوب، آدم جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشه، اینا همه سرمایه هست. سرمایه فقط این نیست چقدر پول داره، یکی خیلی پول داره ولی شخصیت اجتماعی نداره، خانواده درستی نداره، مردم میگن پول داره ولی خب یه خاندان درست حسابی نداره، یه نسل صالح از او به یادگار نمون، خب این به درد نمیخوره، پول داریش مهم نیست، ولی یه نفر وضعش خوب نیست ولی فرزندان صالح، همسر خوبی داره، شخصیت اجتماعی، ریش سفید یه محله است، یه حرفی که بزنه مردم رو حرفش چیزی نمیگن، این معلوم ثروتمنده. نکته اول، غفیره که یعنی ثروتمندی، حضرت فرمود در سه بخش است، اهل، مال و نفس. نکته دوم، فلا تکونن له فتنه، آی انسانی که فقر داری نسبت به کسی که از دو بالاتره و ازش بهتره، فتنه به پا نکن. این فتنه دو تا مصداق مهم داره، یه مصداقش اینه که آقا دیدی برادرت مثلا بچه دار شد تو بچه دار نشدی، حسادت نکن، در مقابل او عداوت نکن، دشمنی نکن، کینه او رو به دل نگیر، اون وضعش خوبه تو وضعت خوبه، کینه به دل نگیر، رفیقت و برادرت و همکلاسیت و به فرض الان مسئولیتی گرفته، مردم میشناسنش، امضای او اعتباری پیدا کرده، حسادت نکن، کینه او رو به دل نگیر، دنبال انتقام جویی نباش. این یک معنا. این که حضرت فرمود فتنه به پا نکن، یعنی نرو اون خوشیها، اون لذتها، اون نعمتی که به او داده شده را نخواه از او بگیری، خدا به او داده، استعدادش رو داشته. و میدانید این مال و ثروت چیزی نیست، در آیه قرآن فرمود دیگه، چه اونهایی که فقیرن، چه اونهایی که ثروتمندن، چه اونهایی که مریضن، چه اونهایی سالمن، اینا هیچ کدام کسی نگه خدا به من پول داد مرا گرامی داشت، خدا به من مثلا فقر داد خواست مرا ذلیل کنه، کلا، هیچ کدام از این دوتا نیست. پول برای امتحان، فقر برای امتحانه، صحت برای امتحان، مرض برای امتحان، همه اینها برای امتحانه. پس تو اگر دیدی برادرت وضعش بهتره، کینه به دل نگی، این امتحان اوست، تو هم وضعت اینطوریه، اینم امتحان. این یک معنا. معنای دومی که از فتنه گرفته میشه، بحث چاپلوسیه. حضرت داره در مورد فقرا حرف میزنه، میگه آی فقیر، اگه دیدی اون رفیقت، برادرت وضعش خوب شد، فتنه به پا نکن، نری چاپلوسیش رو بکنی، نری ماشاءالله ماشاءالله بگید، اون چیزی که نیست را بهش نبند، تو خیلی خوبی، تو بهترین مدیری، هیچ کسی مثل تو نیست، شروع میکنی یه حرفایی میزنی، اونم آروم آروم باورش میشه. هدف تو چیست؟ به یه چیزی برسی، اون بنده خدا سر کیسه رو شل کنه، یه چیزی هم به تو بده، ولی تو نمیدانی همین حرفی که به او زدی، درست فکر کردی، تشویقش کردی، ولی در واقع او رو بیش از حد باد کرده. این یه عاملی میشه برای نابودی او. حضرت فرمود فتنه به پا نکنید برای دیگران، چه حسادت باشد چه چاپلوسی باشد، چه کینه و عداوت باشه، چه اینکه بری تملقش رو بگی، حرفهایی که در شأن و منزلت اون نیست و الکی بهش ببندی. فلا تکونن له فتنه فان المرء المسلم ما لم یقش دناعتن. حضرت توضیح میده میفرماد ببینید شمایی که فقیرید، به ظاهر پول ندارید، اینا فقر نیستند. فقر حقیقی چیز دیگری است. فقر حقیقی آن است که انسان مسلمان گناه کند، این فقره. وگرنه حالا آدمی یکم وضعش بدتر باشه، خونش کوچکتر باشه، زندگیش سخت، اینا طوری نیست. فقر جای دیگری است. انسان فقیر، خودت رو کم نبین، تو میتوانی فقیر عزیز باشی و اون انسان ثروتمند میتونه ثروتمند ذلیل باشد. ذلت و عزت و پول نیست، ذلت و عزت در نفس است، در عمل است، در اون مسیر و هدفی است که انسان انتخاب میکنه. فرمود ان المرء المسلم، مرء یعنی مرد، انسان، بدانید انسان مؤمن ما لم یقش دناعتن. قشا به معنای پوششه، اون لباسی که میپوشن، اون حاله ای که دور یه چیزیه بهش میگن غشا. فرمود انسان مسلم، مسلمان، تا وقتی که به تن نکرده باشد دناعتن. دناع یعنی پستی، گناه. آدم تا زیر بار یک گناه و پستی نرفته باشه که این پستی تظهر، ظاهر بشه، آشکار بشه، همه بفهمن. فیخشع لها اذا ذکر، وقتی که ذکر شد اون زشتی، این خاشع بشه، سرفگنده بشه، سربزیر بشه. حضرت فرمود انسان تا وقتی گناهی نکرده باشد که این گناه آشکار بشود، و هر وقت آشکار شد یه نفر گفت که تو فلانی نیستی که اونجا دزدی کردی، تو همون نیستی که اسمت رو در روزنامه زدن به عنوان مجرم اقتصادی، سرت رو میندازی پایین. تا وقتی که این کار را نکرده باشی، کان کلفال جلیاسر، حالا توضیح میدم یعنی چی. تا وقتی گناه نکردی، تا وقتی که مردم انگشت مات نکردن، سرت رو بالا بگیر، وضعت خوب نیست نباشه، ولی عزیزی، عزیز آن کسی است که گناه نکنه، عزیز اون کسی است که مردم نگن این همون دروغگو است، این همون آدم بد است، تو عزیزی. فقیر میتواند عزیز. این یک گروه اول. اون عملی که موجب ذلت انسان میشود فقر نیست، بلکه گناه است. عامل دوم ذلت چیست؟ و یقرا به حال عام الناس، آدم گناهی کند که یقرا، یقرا به معنای در لغت به معنای حرص داشتن، ولع داشتن، لعام یعنی انسانهای پست. تا وقتی که گناهی نکردی که این گناه یه ابزاری بشود در دست انسانهای لعیم و پست که تو را مورد تمسخر قرار بدن، که تو رو دستت بندازن، که همین پتکی بشود بر سر تو. تا وقتی که گناه نکرده ای که سرفگنده بشی، تا وقتی گناهی نکرده ای که این گناه حتی به دست انسانهای لعین و پست هم افتاد، اونا بخوان همین گناه رو سر تو بکوبن. یعنی خیلی گناه بده دیگه. آدمهای پست، آدمهای فرومایه، بعضی چیزا براشون عادیه، ناسزا گفتن و فحش دادن براشون عادیه، ولی یه وقتی تو یه گناهی میکنی که این گناهه باعث میشه که اونها هم بر علیه تو حرکت کنن. حضرت فرمود تا وقتی که این دوتا کار را انجام نداده، انسان مسلم کان کل فال جلیاسر، مانند یه انسان پیروز است. حالا این انسان پیروز رو حضرت با این لفظ نمیگه، یه مثال میزنه برای ما، میخواد این پیروزی رو خیلی واضح و ملموس بچشیم ما. عرب یه قصه ای داره، عرب زمان جاهلیت، اسلام این رو منع کرد، حرام کرد، ولی عرب زمان جاهلیت یه چیزی داشت مثلا قمار، بخت آزمایی. اینا 10 نفر جمع میشدن کنار هم، اینها 10 تا چوبه تیر داشتن، رو هر تیری یه اسم خاصی نوشته شده بود. 7 تا از این تیرها اسم داشتن، 3 تا اسم نداشتن، مجموعاً میشد 10 تا. روی هر کدام از این تیرها یه اسم خاصی بود، یکی از این تیرها 7 سهم بود، یکی 6 تا، 5 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1، مجموعاً میشه 28 سهم. 3 تا از این چوبها هم اصلاً اسم نداشت. ما 10 نفر جمع میشدیم دور هم، میگفتیم آقا بیاید امروز مسابقه بدیم. مسابقه چیه؟ مسابقه یک رأس یا یک نفر شتره. ما بیایم با هم مسابقه بدیم برای اینکه یه شتر را تقسیم کنیم بین خودمون. باشه، همه ما این 10 تا چوبه تیر رو مینداختیم داخل یک کیسه مخلوط میکردیم، هر کسی دست میکنه داخل این کیسه یه چوب در میاره. نفر اول یه چوب در میاره، مثلا اون 3 تایی است، 3 تا سهم. نفر بعدی 5 تا سهم، نفر بعدی 7 تا سهم. یه نفر چوبی رو در میاره که اسم روش نوشته نیست. خب وقتی تمام شد و این 10 تا چوب در آمدن، 7 نفر برنده شدن کم و بیش، 3 نفر هیچی نبردن. پول شتر رو باید این 3 نفر بدن. پولی که این شتر رو باید بخرن از این 3 نفر گرفته میشه. ولی اون 7 نفر میگن آقا ما درست برنده میدان شدیم، ولی ما چیزی برای خودمون نمیبریم. ما این سهممون رو میدیم به فقرا. اون نفر اول که 7 تا سهم برده، یعنی یه شتر تقسیم برای 28، یه وزن زیادی میشه دیگه، شاید چند کیلو گوشت باشه. این گوشت رو میگه از جانب من بدید به فقرا، و این یه افتخاری بود براشون. حالا حضرت این قصه را به عنوان پیروزی ذکر میکنه. آدم مسلمان تا وقتی که گناه نکرده باشد، ولو این که دستش هم تنگ باشه، مثل اون شخصی است که دست میکنه داخل کیسه، از این کیسه تیری را بیرون می آورد که 7 سهم دارد. بیشترین برد با این بنده خداست. حضرت پیروزی رو در این مثال، در این قصه برای مازه. فإن المرء المسلم ما لم یقش دناعتا کان کالفالج. فالج یعنی پیروزی. یاسر به همین قصه قماربازی یا بخت آزمایی میگن. الذی ینتظر اول فوزه، فوزه دوباره به معنای پیروزی، قداه به معنای تیره، اون منتظر است اولین پیروزی را به دست بیاورد با همون تیری که از کیسه بیرون می آورد. خب وقتی کیسه را تو دست بردی، یه تیری در آوردی که این تیر 7 سهم داشت، توج و لهول مقنم، مقنم یعنی غنیمت یعنی سود، این تیر در واقع سود تو را داشته. و یرفع عنه بها المغرم، مغرم یعنی ضرر. همین که این تیر بیرون آمد 2 تا معنا داره. معنای اول تو 7 تا سهم بردی، یعنی بین پیروز شدگان نفر اولی. معنای دوم تو نمیخواد پول پرداخت کنی. همین که اگر 1 سهم هم برده بودی بس بود، الان که 7 تا سهم بردی معلومه تو یکی از اون 3 سهم خالی نیستی. و رفع میشود از او مقرم یعنی ضرر. انسان، خلاصه یک کلام، انسان تا وقتی که گناه نکردی سرت بالا باشه، تو پیروزی، نه یه پیروز ساده، تو پیروز به بالاترین وجه او هستی. چرا سر شکسته باشی؟ مگه پول عزت می آورد؟ مگه پول بهشت می آورد برای انسان؟ پول یه وسیله ایست برای امتحان آدم. امروز اگر به پول دادن، فردا ازت حساب کشی میکنن، از چه راهی به دست آوردی، در چه راهی مصرف کردی، باید جواب بدی. ولی عزت چیز دیگری است، عزت چیز دیگری است. حضرت میگه تو پیروز میدانی به شرط اینکه گناه نکنی. و کذالک المرء المسلم البریء من الخیانه. نه تنها این آدم برنده میدان زندگی است، یه نفر دیگه هم برنده میدان است. چه کسی؟ اون کسی که فقیر است ولی خیانت نمی کند. فقیر هست ولی خیانت نمی کند. علیکم السلام. و کذالک المرء المسلم یعنی همچنین است. همچنین یعنی پیروز. کذالک یعنی پیروز. پیروز است اون انسان مسلمانی که البریء من الخیانه، خیانت از او صادر نمی شود. ینتظر من الله احد الحسنیین. او گناه نکرد، خیانت نکرد. درست فقیر بود، گوش کسی رو نبرید. درست فقیر بود، دزدی نکرد. درست دستش تنگ بود، نرفت چاپلوسی کنه، تملق نکرد برای اینکه وام بش بده، عزت خودش رو حفظ کرد. حضرت فرمود این چنین آدمی منتظر یکی از 2 خوبی هاست، ما لنا الا احد الحسنیین. سید الشهدا سلام الله علیه این آیه قرآن امام حسین هم استفاده کرد، یاران من ما لنا الا احد الحسنیین، ما یکی از دو حسن در انتظارمونه، یا پیروز معرکه یک کربلا میشیم یا به شهادت میرسیم، در هر دو صورت برد با ماست، پیروزی با ماست، شهید بشیم یا پیروز بشیم ما پیروزیم. حضرت فرمود آدمی که خیانت نکند ولو این که فقیر باشد این پیروز است، از هر دو جهت پیروز است. جهت اول اما داعی الله، یا این که فقرش ادامه پیدا میکند تا بمیرد. داعی الله، داعی یعنی دعوت، یعنی این که دعوت الهی را اجابت میکند میمیرد. یه اون فقیر بود تا از دنیا رفت، این پیروز میدان است. فقیر بود و خیانت نکرد، دستش تنگ بود و نگاهش به مال مردم نبود. فما عند الله خیر له، اون ثواب و جزایی که خدا براش نگه داشته خیلی بهتر از پول دنیا بود. اون طرف بهشتش تضمینه، این طرف چیه؟ پول امروز میگیره فردا از بین میره، فردا ارزش نداره، به درد نمیخوره. پس اگر تا آخر عمر بر همین فقر ماند، طوری نیست، یه عمر با عزت زندگی کرد، فقیرانه مرد، خدا جزاش رو میده. حالت دوم و اما رزق الله، یا این که خدای متعال به پاس این عبادتش، به پاس این طهارتش، این که خیانت نکرد، میگه من در همین دنیا به تو رزق میدم، من تو را از فقر در میارم و به غنا میرسانم. فاذا هو ذو اهل و مال و معه دینه و حسبه. فاذا یعنی در این هنگام، تا دیروز فقیر بود، امروز خدای متعال به پاس این کار خوبش به او ثروت داد. حالا ثروت هم دوباره به معنای اهل و مال است، هر دو، زن و بچه خوب، زندگی خوب، سرمایه خوب، خدا اینها رو بهش میده. حضرت فرمود در هر دو صورت تو پیروزی، چه با فقر بمیری و جزا را بگیری، چه در همین دنیا خدا پول بهت بده. ولی یه نکته ای داره، این جمله آخر جمله مهمی است، و معه دینه و حسبه. این مال دو تا آفت داره، آفت اولش دین انسانه، آفت دومش حسب و نسب و شرافت انسانیت انسانه. فرمود تو تا وقتی که پول نداشتی دینت محفوظ بود، تا وقتی که پول دستت به دهنت میرسید ولی وضعت خیلی خوب نبود، شرافت انسانی و خانوادگی داشتی، یه جایگاهی داشتی. ولی وای به حال تازه به دوران رسیده هایی که خدای در رحمتی به روشون باز میکنه، یه پولی بهشون میده، خودشون رو گم میکنن، دیگه خدا را بنده نیستن، دیگه اون شرافت انسانی و فطری خودشون رو یادشون میره. یه فقیری میادش میگه آقا تو درد فقر چشیده ای، تو تا دیروز مثل ما بودی، یه دستی از ما بگیر. میگه به من چه، مشکل خودته، خودت رفعش کن، مگه من مسئول گداپروریم؟ این شرافت انسانی خودش رو زیر پا گذاشت، به من چه و به تو چه نداریم، تو تا دیروز مثل او بودی، خدا رو لطفی به تو کرد، یا تا دیروزم مثل او نبودی، از اول وضعت خوب بود، الان اومده در خانه تو، به من چه نداریم، باید حل کنی مشکل او رو. حضرت فرمود بله، حالت دوم این است که تو فقیر باشی ولی خیانت نکنی، خدا بهت مال بده، اهل بده، ولی این مال و اهل باعث نشن تو از راه منحرف بشی. یه نفر تا دیروز پول نداشت ازدواج نمی کرد، امروز پولدار شد، وضعش هم خوب شد، ازدواج کرد، ولی همسرش او رو به بیراهه می کشه، زنش او رو از دین باز می داره، شب قدر میگه باید بخوابیم، چرا نماز می خونی، چرا صبح بیدار میشی با صدای بلند اذان میگی، از دین بازش می داره. این همون ازدواج نمی کرد، به نفعش بود دیگه. مهم اینه انسان اگر فقیر بود دین و حسب را حفظ کند، اگر هم ثروتمند شد باز این دین و حسب را حفظ کنه. یه نکته، یه روایتی بخونیم و ادامه بعد. یه وقتی از زین العابدین سلام الله علیه پرسیدن آجان شما اهل بیت چرا اینقدر مردم را به آخرت ترویج میدید؟ بابا دنیا خیلی خوبه، پول خیلی خوبه، همین سوالی که گاهی میپرسن، چرا همش نهج البلاغه داره میگه دنیا بده است، دنیا رو رها کنید، من دنیا را ستلاق کردم، مگه دنیا بده؟ خب دنیا نعمت خداست. چرا اهل بیت یکم نیومدن تشویق کنن برید پولدار بشید، ثروتمند بشید، شما بشید نفر اول پولدارهای جهان؟ همین سوال رو از زین العابدین پرسیدن. حضرت فرمود معاشر اصحابی، ای دوستان من، ای جمع و گروهی که جزء دوستداران منید، اوصیکم بالآخره ولست و اوصیکم به دنیا، من شما را به آخرت توصیه و تشویق میکنم، شما را به دنیا تشویق نمیکنم. چرا؟ اینکه فانکم بها مستوصون، شما به طور خودکار به سمت دنیا حرکت میکنید و علیها حریصون، اصلا وجود شما سرشته شده با حرص به دنیا، طمع به دنیا، عشق به دنیا و بهی مستمسکون، سفت این دنیا رو چسبیدید. من اگر دارم شما را به آخرت ترویج میدم، تشویق میکنم، نه اینکه بخوام شما را از دنیا منقطع کنم. آدم تا دنیا، تا در دنیاست باید بهره ببره، غذا میخواد، خانه میخواد، لباس میخواد. حضرت فرمود همه این توصیه ها برای تعادله. شما عجیب و غریب گرایش به دنیا دارید، ما سفت و سخت داریم شما را به آخرت گرایش میدیم، تا این وسط یه تعادلی برقرار بشه. اگر ما هم بخوایم هی شما را تشویق کنیم به دنیا، دیگه آخرت به طور کلی یادتون میره. لذا این جملاتی که گاهی میخونیم در مورد فقر، در مورد بیتوجهی به دنیا، هیچ به این معنا نیست که اهل بیت مخالف بودن. حالا جلوتر میرسیم مفصل توضیح میدیم در خطبه های بعدی، این گونه نیست. اهل بیت ما را تشویق به دنیا کردن، به ما گفتن خونه بزرگ داشته باش، زندگی با رفاه داشته باش، اونقدری پول داشته باش که همیشه دست دهنده داشته باشی نه دست گیرنده. ولی در این حال با همه این روایات اگر میبینیم زهد از دنیا میچربد، چون ما یه گرایش خاصی به دنیا داریم، اهل بیت باید هی بگن دنیا رو رها کن تا این وسط یه تعادلی برقرار بشه. فرمود ان المال والبنین حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الاخره. در هر صورت چه پولدار بشید چه پولدار نشید، چه اون با مرگ فقر شما تا مرگ ادامه پیدا کنه، چه قبل از این که بمیرید وضعتون خوب بشه، بدانید ان المال والبنین حرث الدنیا، مال و زن و بچه و خونه و همه اینها زراعت و کشت دنیا هستن. اینا تمام میشن، کشت دنیا کشت دنیاست، به اون ور راه پیدا نمی کنه. خودش بله آثارش راه پیدا میکنه ولی خودش نه. اما والعمل الصالح حرث الاخره، کار خوب زراعت قیامت است. این کار خوبی که تو انجام دادی، دسته فقیری را گرفتی، این نوشته شد در پرونده قیامت. این که تو گناه نکردی، خیانت نکردی، نسبت به برادر پولدار طمع نکردی، حسادت نکردی، تملق نکردی، اینا کار قیامت هم، اینا بوی بهشت میدن. هیچ وقت بهشت را با دنیا مقایسه نکن. حضرت فرمود البته وقد یجمعهما الله تعالی لاقوام. خدای متعال گاهی بعضی از افراد رو دوست داره هم دنیا رو کامل بهشون میده هم آخرت را. یکی میشه سلیمان نبی، هم دنیا و حکومت رو خوب داره، زن و فرزند و اهل و عیال و مال و ثروت، هم از اون طرف زرع دنیا رو داره، زرع آخرت رو داره، حرص دنیا رو داره، حرص آخرت رو داره. ولی اینها گروه خاصی هن، کسانی که هر دو طرف رو داشته باشن، چون معمولا کسانی که دنیاشون خوب میشه آخرت یادشون میره. کم پیدا میشه آدمی که دنیا خوب داشته باشه حواسش به آخرت و قیامت و معادش هم باشه. حضرت باز توصیه میکنن به همین انسانهای فقیر، فحذروا من الله ما حذرکم من نفسه، برحذر باشید از خدا اونگونه که شما را برحذر داشته. ما کاملا بهتون گفتیم ربا بد است، خیانت بد است، حق دیگران رو خوردن بد است، دزدی بد است. هرچه ما شما را از او برحذر داشتیم، شما هم از همون برحذر باشید. وخشو خشیتن لیست به تعذیر، از خدا خشیت و خوف و ترس داشته باشید. البته خدا ترسناک نیست، اعمال ما ترسناکن، مخالفت ها و اسیان های ما ده. خدا فرمود از من بترسید، چون اگر گناه کردی من گوشت رو میگیرم، گوشت رو میپیچونم. پس هر دو جمله تقریبا به یک معنا، فحذروا من الله، بپرهیزید از گناه، وخشاه، بپرهیزید، بترسید که نتیجه گناه شما ناراحتی و عذاب الهی باشد. وخشا و خشیتن لیست به تعذیر. تعذیر یعنی عذر. لیست به تعذیر یعنی عذر بردار نیست. گناهانی که انسان در اینجا انجام میدهد عذر عقلی و شرعی ندارن، عذر محکم پسند ندارن. آدم نمیتونه بگه من دزدی کردم چون که، خیانت کردم چون، هر دلیلی بگی مردوده. مگه نمیدونستی بقیه هم مثل تو هن؟ مگه نمیدونستی دیگرانی وضعشون از تو بدتره؟ مگه نمیدونستی همین آقایی که الان وضعش خوبه چقدر زحمت کشیده تا به اینجا رسیده؟ حق زن و بچهشه، چرا خیانت کردی به او؟ چرا مالش رو برداشتی؟ الناس مسلطون علی اموال، هر کسی حق داره اموالش رو استفاده کنه. مگه تو میتونی حمله کنی به اموال؟ حضرت فرمود بدانید این بهانه هایی که امروز برای خودتون میتراشید، من وضعم خیلی بد بود، من دیدم بچم مریضه، من دیدم زندگیم اونگونه که باید نیست، اینا حرفن. در دادگاه عدل الهی این عذرها را از شما نمیپذیرند. و عملو فی غیر ریاء ولا سمع، هر عملی که انجام میدید عمل منهای ریا و منهای سمعه باشد. ریا از رؤیت است، رؤیت یعنی دیدن، ریا یعنی کاری که ما انجام بدیم دلمون بخواد دیگران رؤیتش کنن، ببیننش چه خوب روزه میگیره، چه خوب نماز میخونه، چقدر بچه خوبیه، ماشاءالله اهل مسجد، اهل هیئت. این رؤیت دیگه، تو خدا رو در نظر نداری، برای اینکه دیگران ببینن نماز شب خوندی. فرمود این عمل از شما پذیرفته نیست. و دو سمعه، سمعه از سمع است، گوش، شنیدن. یه وقت من عملی را که الان دارم انجام میدم عمل خالصانه است، تک و تنها داخل خونه با یه حال خوشی دارم نماز شب میخونم، ولی فردا میرم به بقیه میگم، میرسانم به گوش بقیه، آقا نماز شب خیلی آب میکشه، آقا دیشب اگه میبینید من الان یکم مثلا خمیازه میکشم اثر اینه، من دیشب یه نماز شبی خوندم چقدر حال. کسی اون لحظه عمل کنار تو نبود که بخوای ببینه، ولی بعدن خودت میای این رو به گوش دیگران میرس. فرمود این عبادت به درد نمیخوره. و عملو، عمل کنید، ولی فی غیر ریا ان ولا سمعه، نه ریا درش باشه نه سمعه. فانه من یعمل غیر الله یکله الله الی من عمل له، اگر کسی برای غیر خدا کاری انجام بده خدا او را رجوع میدهد، ارجاع میدهد به همون، میگه برو حساب کتابت رو با همون کسی که براش نماز خوندی. برای من که نماز نخوندی از من طلب کاری، میخواستی آقای فلانی ببینه، مدیر اداره ببینه، خب دید، حالا برو ازش اجر بگیر، ثواب بگیر. این حدیث، حدیث قدسی عجیبی است. فرمود انا خیر و شریک، من خدا بهترین شریکم، و من اشرک معی شریکن فی عملهی فهو الشریک، اگر یه نفر من خدا و یه نفر دیگر رو با هم شریک کنه در یه عملی، بگه نماز میخوانم قربتن الالله و قربتن الی رئیس اداره، من کل سهمم رو میدم به شریکم، میگم آقای رئیس اداره ما نخواستیم این شراکت رو، سهم منم برای تو. فردای قیامت به تو میگم برو از همون کسی جزات رو بگیر که براش نماز. من شریک خوبیم، شریک معمولا هر کدوم زور میزنم بکشن طرف خودشون، خدا میگه من شریک خوبیم، کل سهمم رو میدم به طرف مقابل. بدانید نباید در حال ریا و سمعه عملی انجام بدید. و این جمله‌ای که تحققش در همین ماه مبارکی بود که گذشتیم، نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا، من علی و همه دوستدارانم از خدا طلب میکنیم، مسئلت میکنیم منزلت و جایگاه شهدا را، انشاءالله که ما هم به جایگاه شهدا و به شهادت برسیم. و معایشت السعدا، از خدا میخواهیم که زندگی و معاش ما را یک معاش سعیدانه ای قرار، همون گونه که سعادتمندان زندگی کردن ما هم زندگی کنیم. و مرافقت الانبیا، از خدا میخواهیم وقتی از این دنیا رفتیم ما را رفیق شفیق انبیاء قرار بده. این آیه‌ای که فرمود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، یه عده‌ای هستن از اینجا که رفتن رفیق شفیقشون میشه انبیاء، میشه ائمه، اینا با شهدا حشر و نشر داره. ذیل همین آیه ببینید شأن نزول این آیه خیلی جالبه. یه نفر از اصحاب پیغمبره، یه وقت آمد دم خانه پیغمبر در زد، حضرت دم در تشریف آوردن، دیدید بنده خدا خیلی به هم ریخته است. فرمود چیه، چه مشکلی پیش اومد؟ عرض کرد آجان من یه قصه ای تو دلمه، قصم اینه من امروز که زنده ام هر وقت دلم بخواد میام در خانه شما رو میزنم، میام مسجد میبینم شما رو، فردا که من از دنیا رفتم، فردا که بهشت به پا شد، خب اگه آدم خوبی هم باشم بهشتی هم بشم، من کجا شما کجا؟ من دیگه از دیدار شما محروم میشم، دستم از دامان شما کوتاه. این خیلی قصه بزرگی است بر من که من دیگه قیامت نه، چون من تقوام به تقوای شما نمیرسه، هرچی من خوب باشم جرد پای شما هم. این آیه نازل شد که و من یطع الله و رسول، اگه کسی اطاعت از خدا و پیغمبر کنه، فاولئک مع الذین، اینا دیگه همنشین پیغمبران میشن. همان گونه که یه عده‌ای در بهشت هستند ولی از دیدن جمال علی ابن ابی طالب محرومن، این بهشت جهنم برای اونها، ولی یه عده هم هستند که بهشت را با همنشینی امیرالمؤمنین خریدن. اینا بهشتی که شدن شبان روز در محضر امیرالمؤمنین و اهل بیت نشستن. این سه دعا دعای بسیار زیباییست. نسأل الله منازل الشهدا و معایشة السعدا و مرافقة الانبیا. این سه چهار خط رو هم اگرچه وقت کمه ولی من محضر عزیزان عرض میکنم. اینجا میشه قسمت دوم خطبه. حضرت فرمود ارزاق بعضی وقتا کمن بعضی وقتا زیادن، یکی فقیر یکی غنی. چند تا موعظه مهم نسبت به فقرا داشت. آی فقرا، عزت مهمتر از ثروته. حالا از اینجا به بعد حضرت روی سخن رو به ثروتمندان میکند. آی مردم غنی، ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال ان عشیرته و دفاعهم ان به ایدیهم و السنتهم و هم اعظم الناس حیطتا من ورائه. آی کسانی که ثروتمندید، فکر نکنید پول همه چیز است. خیر، انسان ولو این که انه لا یستغن الرجل، بی نیاز نمی کند انسان را و انکان زامال، اگرچه خیلی پولدار باشه، اگرچه خیلی وضعش خوبه، ولی باز هم بی نیاز نیست ان عشیرته، از خانوادهش، از دوروبریهاش، از رفقاش بی نیاز نیست. و دفاع هم ان، تو هرچه پولدار باشی باید یه عده‌ای دورت باشن دفاع کنند ازت، گرامی بدارن تو را، در سختی ها کنار تو باشن. عزت و احترام هر کسی به اون عزت و احترامی است که خانوادهش بهش میذارن. تو اگر ثروتمند شدی ولی فکر کردی من پول دارم دیگه خانواده برای چی، اینا فقیرن، اینا بیکلاسن، اینا به جست من نمیخورن، فرمود اگر این گونه شد باختی، چون پولدار هم نیازمنده به یه عده‌ای است که از او دفاع کنند، حمایت کنند. و هم اعظم الناس حیطتا من ورائه، بزرگترین گروهی که میتوانند، حیطتا یعنی حول او باشند، دور او رو بگیرند، بزرگترین گروهی که میتوانند از او حمایت کنند و دورش رو بگیرند همین اقوام و عشیرش هستند. حالا هرچی پولدار هستی باش، در سختی ها کی به داد تو میرسه؟ اون که قلبش برای تو میتپد، نه اون که قلبش برای پول تو میتپه. اون تو که پول داری یه ده پول تو میخوان، یه ده مقام تو میدان، ولی خانوادت هستن که تو رو میخوان، اونا از تو دفاع میکنن، اونا دور و بر تو هستن. و علم مهم لشعسه، این خانواده و عشیره هستن که جمع میکنن پراکندگی او را. علم به معنای جمع آوری کردن. شعس قبلا در خطبه قبلی گفتیم اشعس را اشعس میگفتن چون موهاش پراکنده بود، آشفته بود. شعس یعنی آشفتگی، پراکندگی. خانواده هستن که میتوانن پراکندگی و این حالات بد آدم رو خوب کنن، آدم رو جمع و جورش کنن. و اعتفهم علیه عند نازلت نزلت، و اگر یک نازله، یک بلا و مصیبتی بر آدم وارد بشه، این خانواده هستن که میتوانن او رو آرام کنن. اعتفهم، مهربانترین افراد جامعه به هر کسی خانواده او هستن. معنای کلی کلام این شد هر چه پول دارید نوش جونتون، ولی پول نمیتواند جای خانواده را بگیرد. پول نمیتواند جای عاطفه مادرانه را بگیرد. این مادر که دلش برای تو میتپد وقتی تو مریض میشی مثل پروانه دور، این قیمت ندارد. تو با هیچ پولی نمیتوانی این مهر و عاطفه را بخری. پس هر چی پول داری داشته باش، ولی حواست باشه کاری نکن که خانواده دست و جدا بشه. اینها رو برای خودت نگه دار. و لسان الصدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یورثه او یورثه. هر دو طور نوشته شده، یورثه او یورثه غیره. این دعایی است که همه ما باید داشته باشیم. این دعایی است که اگر نکنیم به معنای واقعی کلمه خسران برای ما حاصل میشه. لسان صدق یعنی نام نیک. فرمود این جمله است که جناب ابراهیم واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. خدایا یه لسان صدقی در آیندگان برای من قرار بده. خدایا از من ابراهیم به نام نیک یاد کنند. این دعای قرآنی است. حالا ما هم همین رو باید بگیم. حضرت فرمود آی پول دار، تو پولت میره، پولت تمام میشه، دنبال این باشه نام نیکی از تو باقی بمونه. و لسان و صدق اون نام نیکی که یجعله الله للمرء، خدای متعال برای انسان قرار بده. فناس، هر جا رفتی بگم خدا پدرت رو بیامرزه، چه پدر خوبی داشتی، خدا حفظت کنه، چقدر تو آدم خوبی هستی. هزاران سال که گذشت بگن شیخ طوسی رحمه الله، شیخ مفید رحمه الله، کلینی ثقت الاسلام. این نام نیکه. نام نیک رو با پول نمیشه خرید، خدمت میخواهد. فرمود نام نیکی که از انسان در جامعه باقی بماند خیلی بهتر است برای او از مالی که به ارث بگذاره برای دیگران. این مال رو بچه های تو میخورند، اگه خیلی خوب باشن 4 نفر هدایت شد، 4 نفر سر این سفره نشستن. ولی تو یه کتاب علمی بنویس، یه مؤسسه‌ای بزن، 4 تا بچه یتیم رو زیر پوشش داشته باش، مشکل مردم رو حل کن، یه جامعه ای رو اصلاح کن، نه فقط خانواده خودت. حالا بماند اینایی که خیلی وضعشون خوبه و ارثیه میگذارن، تازه این بچه ها این مال رو به نابودی میکشونن و خودشون به سبب همین مال به انحراف کشیده میشن. در حکمت‌های نهج البلاغه داریم میخونیم انشالله. حضرت فرمود مواظب باشید، خیلی هم دنبال این نباش ارث بگذاری. ارث که زیاد شد بچه منحرف میشه، فردای قیامت یقه تو رو میگیرن. اگر این منحرف شد چون تو پول زیاد گذاشتی، این پولت رو تا زنده بودی خرج یه کار خیر میکردی، به صدها نفر پول میدادی که اونها نجات پیدا کنن، اونا هدایت بشن، رشد کنن. این جمله آخر یعنی لسان الصدق، این یکی از جملاتی است که در شعر فارسی بسیار بسیار انعکاس داشته. به قول صاحب ز نام نیک اثر جاودانه ای بگذار. از نام خوش اثری برای خودت بگذار، تو را که زندگی جاودان میسر نیست. وقتی آدم نمیتونه همیشگی زندگی کنه، میتونه همیشه اسم خوبی از خودش به یادگار بگذاره. نام خوب در گرو عمل خوبه، نه مال زیاد. خیلی مال زیاد داشتن قارونن، فقط توف و لعنت پشت سرشون. یکی هم در حد خودش مال داشت، ولی در یه شهری، در یه محله، تا چند نسل او را به عنوان عظمت، بزرگی ازش یاد میکنن. وقتی آدم زندگی جاودانه نمیتونه داشته باشه، نام جاودانه میتونه داشته باشه. و منها، و قسمت پایانی این خطبه را با سید رضی ذکر میکنه، حضرت باز هم به ثروتمندان توصیه میکند. الا لا یعدلن احدکم عن الغرابه یرا به الخصاصه. آی ثروتمندان، کسانی که دستشون به دهنشون میاد، یعدلن، عدل و عدول. عدل یعنی عدالت داشتن، کار خوب انجام دادن. عدول یعنی روی برگردن. لا یعدلن، مبادا عدول کنید، مبادا روی برگرداند یکی از شما ثروتمندان، عن الغرابه، از خیشاوندانش، از قوم و خیشش. چرا؟ یرا به هل خصاصه. خصاصه یه واساد به معنای دست تنگیه، فقیر بوده. مبادا به خاطر اینکه خاله و عمه و پسر عمود فقیرند، دست ازشون بکشی، روی گردان بشی ازشون. نه اینکه آدم بدی، آدم خوبیه، فقیره. اگه تو نشستی کنار او که لباس تو کثیف نمیشه، فقر او به تو سرایت نمیکنه، حضرت فرمود مبادا کسی از شما رویگردان باشه از اقوامش به خاطر این که فقیرن. ایسدها باللذی لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه. مبادا منع کند، یسد یعنی منع کردن، سد رو هم اگر سد میگن چون جلوی آب را میبندد، منع میکند. مبادا یکی از شما منع کنه کمک کردن به اقوامش رو، در حالی که این کمک کردن برای تو لا یزیده ان امسکه، اگر این پول رو تو جیبت نگه داری تو رو پادشاه نمی کنه، ولا ینقصه ان اهلکه، اگر این پول رو هم به فقیر به رفیق به اقوام بدی تو رو هلاک و بدبخت نمی کنه. این پول نه موجب پادشاه شدن توست نه موجب فقر تو، ولی همین پول میتونه یه نفر رو از مشکل نجات بده، میتونه وضع یکی رو خوب کنه. حضرت فرمود حداقلش اینه. من نمیخوام بگم شما برسید به مواسات، بگو هرچی من دارم تو هم داشته باش، ولی کم کمش اینه، اون چیزی که زیاده است رو باید انفاق کنی دیگه، اون چیزی که نه تو رو پادشاه میکنه نه تو رو فقیر میکنه. حالا فلان مقدار زمین داری، پول تو بانک داری، یه مقدارش هم به این اون بده. مبادا کسی از شما روی برگرداند از فامیلش به خاطر فقیر بودن، تا میتوانید کمک کنید، تا میتوانید دستگیری کنید. حضرت فرمود البته این رو بگم، یه نفر نگه آقا چقدر از ما انتظار داری، همش میگی پولدارا کمک کنن، پولدارا انفاق کنن، مواسات کنن، چقدر از ما انتظار داری؟ حضرت فرمود خیر، تو هر کاری میکنی اول سودش تو جیب خودت میره. اگر تو به همین اقوام فقیرت کمک کنی، اولین سودش به تو میرسد، بعد سودش به دیگران. من سود معنوی رو نمیگم ها، سود معنوی این که انفاق تو باعث بهشت میشود، این که صله رحم تو مشکل دیگران رو برطرف کردن عمرت رو زیاد میکنه، برکت مال، اینا رو همه در روایت داریم، اینا رو نمیگیم، داریم همین ظاهر رو میگیم. حضرت فرمود اگر پولدار بودی و دست اقوامت رو نگرفتی چه اتفاقی میفته؟ و من یقبض یده عن عشیرته، اگر کسی دستش رو از اقوامش بکشه بگه من با شما کار ندارم، فانما تقبض منه عنهم يد واحد، تو تونستی یک دست را از این عشیره هزار نفره منع کنی، گفتی من دیگه با شما کار ندارم، طوری نیست، تو یک نفری، یک قبیله یه نفرشون کم شد، هزار نفر شد 999 نفر، ولی و تقبض منهم عنه عید كثيره، وقتی تو به گرفتاری خوردی 999 نفر دست از تو کشیدن، یه نفر دیگه نیست، تو یه نفری، چه پیش بری چه پیش نری، اگر پیش رفتی کل عشیره میشن طرفدارت، اگر پیش نرفتی دیگه مردم نمیگن آقا فلانی فقط به خالش کمک نکرد، عمه ها برن کمک، نه، تو وقتی به یه نفر کمک نکرده خودت رو از چشم همه انداختی. خیلی تعبیر دقیقی است. تو اگر کمک نکردی یک دست را از این عشیره کم کردی، ولی اون وقت کل عشیره از تو دست میکشند، ضرر اولش به خودت متوجه. حالا از جهت معنوی و باطنی آدم وقتی که انفاق کنه مالش زیاد میشه، طول عمر پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه، اینها هم همه سر جای خودش. و جمله پایانی، و من لم تلن حاشیته یستدم من قومه الموده. لین و لین بودن یعنی نرم خو بودن، حاشیه به معنای اطرافیان، اون کسی که نرم خو کند اخلاقش رو، حاشیش رو نسبت به اقوام و خیشاوندانش، نسبت به مردم، یستدم من قومه الموده، همیشه خانوادهش دوستانش به اون مودت میکنه. تو وقتی ثروتمندی بودی که خوش اخلاق بودی، خوش برخورد بودی، نشست و برخاست کردی، خودت رو نگرفتی، مردم به تو احترام میگذارن. یستدم، حتی اون روزی که پولت از دستت رفت شدی فقیر هم موجب مورد احترام مردمی، نه فقط وقتی پول داری، مردم پول تو رو نمیخوان، اخلاق تو رو میخوان. تا وقتی پولدار و خوش اخلاق باشی تو قلب مردمی، پولت رفت خودت نمیری، شخصیتت نمیره، مردم دوستت دارن. در مورد همین جمله این لفظ حاشیته رو یه جور دیگه هم میشه معنا کرد. حاشیه به معنای دوروبری هست. اینجا معنای اول شد اخلاق. هر کسی اخلاق درونش خوش باشه مردم همیشه دوستش دارن. حالت دوم حاشیه به معنای اطرافیان باشه. معمولا آدم وقتی پولدار شد یه خشم و حشم و خدمی اشتباه نکنم داره، اطرافیان فلانی شد رئیس اداره، 4 محافظ، 4 وزیر و وکیل دوروبرش هستن. حضرت فرمود اگر تو با محافظات، اگر تو با دوروبریات رفتی در جامعه در حالی که این محافظ بد اخلاقی کرد با مردم، مردم از چشم تو میبینن، با تو بد میشن. و اگر تو رفتی در جامعه دوروبریات رئیس دفترت، مسئول دفترت با مردم خوش اخلاق شد، مردم محبت تو را به دل میگیرن. اون حالت اول، ترجمه اولی ترجمه شخصی بود. هر کسی با خانوادش خوش اخلاق باشه، خانوادش همیشه دوستش داره. حالت دوم یک جمله اجتماعی است، خطاب به مسئولین. آی مسئول، تو حق نداری وقتی میری در جامعه محافظت با مردم برخورد کنه. خب مردم از چشم تو می، حالا تو بگو من آدم خوبیم. تو اگر آدم خوبی بودی که دوروبریهات رو مدیریت میکردی. حتی دوروبریهای مسئولین هم باید مراقبت کنن. هر کاری اونها بکنن پای این مسئول نوشته میشه. دوروبریهات رو خوش اخلاق کن تا محبتت همیشه در قلب مردم بمانه. حدود 10 دقیقه بیش از اون وعدمون طول کشید. انشالله که ببخشید و حلال کنید با زبان روزه. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. مجدداً تبریک عرض میکنم عید فطر و روز معلم رو و همه معلمینی که در جمع ما حاضرند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.